أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. یک روایتی از علی علیه السلام درباره روابط اعضای خانواده آسمانی با همدیگه عرض کرده بودیم که فرموده بود تبتن الاخوت فی الله علی التناسخ فی الله. این که در قرآن هست انما المؤمنون اخوه، یعنی خداوند حکم به برادری کرده. این حکم به برادری تمام احکام برادری رو از نظر عاطفی و نه حقوقی، بلکه از نظر عاطفی و دینی بر ما بار میکنه. یعنی دو تا برادری که از یک پدر و مادر، یا از یک پدر یا که از یک مادر به دنیا آمدن، یک رابطه خونی دارن و یک رابطه زبیری دارن، اما مؤمنین با هم دیگه رابطه شون آسمانی است و ریشه شون ریشه آسمانی هست و بنابراین حقوقشون هم یک حقوق فوق‌العاده محکم، قدرتمند و ماندگار هست. به قدر این حقوق غلیظ هست و این حقوق سنگینه که در روایت داریم اگر کسی بتونه کمک برادر دینیش بکنه و این کار رو نکنه، روز قیامت در حالی محشور میشه که بهش میگن خائن به خدا و خائن به رسول خدا. ما اصلا نباید سهل‌انگاری بکنیم در حقوق دینی که خواهران و برادران دینی ما به گردن ما دارن، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور. کشور، منطقه، اقلیم و جغرافیا هیچ نقشی در این رابطه نداره. همه کسانی که هم دین و هم کیش ما هستند، برادر ما هستند و اون قاعده هو و انت، هو رسول الله و هو الله برش حاکم هست. سایر انسان ها هم همینطور هستند، اونها هم ما نسبت به اونها هم باید نگاه خاصی داشته باشیم، دوستشون داشته باشیم، هرچند هم کیش ما نیستند و هم دین ما نیستند، اما بالاخره هم ریشه ما هستند و هرچند آگاهی به این حقوق نیست از طرف اونها، اما ما باید اونها رو دوست داشته باشیم و طبیبانه براشون خیرخواهی بکنیم. اذا حضرت بفرماید این اخوت مبتنی است بر چند چیز. یکی التناسخ فی الله، اینکه خیرخواه هم باشید به خاطر خدا، خیر همدیگر رو بخواهید، یعنی در برابر خدا هستید، رو در روی خدا دارید با بندگان خدا معاشرت میکنید، در محضر خدا با بندگان خدا دارید معاشرت میکنید. مراقب باشید در محضر خدا با برادرانتون، خواهرانتون و با بندگان خدا چگونه رفتار میکنید. و تبازل فی الله، اینکه بذل داشته باشید، بخشش داشته باشید نسبت به همدیگه. و تعاون علی طاعت الله، اینکه در طاعت الهی در حرکت به سمت ابدیت و آخرت به همدیگه کمک بکنید، مانع همدیگه نشید، جلوی همدیگه رو نگیرید، پدر مادر جلوی فرزندانشون رو نگیرن، زن جلوی شوهرش رو نگیره اگر میخواد رشدی کنه، ارتقایی به سوی جاودانگی و ابدیت داشته باشه، مرد جلوی زنش رو نگیره و نسبت به همدیگه خیلی باید انسان کمک بکنه، چون غایت ما اللهه، غایت ما خانواده آسمانی ماست. غایت ما تشبه به خانواده آسمانیمون هست، زندگی در کنار خانواده آسمانیمون هست، همونی که میخواییم و بهش میگیم اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. من از خدا میخوام منو به اون مقام پسندیده‌ای که شما نزد خدا دارید برسونه. پس اگر ما واقعا میخواییم به اون مقام پسندیده و مقام اهل بیت برسیم، باید به همدیگه کمک بکنیم که شبیه اهل بیت بشیم، باید همدیگه رو یاری بکنیم که این کار برای هم سهولت پیدا بکنه، برای ماها، برای همدیگه. و هر کس مانعی رو از سر راه دیگری برداره، از سر راه خودش موانع زیادی برداشته میشه، و هر کس مانعی بر سر راه دیگری بگذارد، موانع زیادی بر سر راه خودش گذاشته میشه. هر کس حسادت بکنه به کسی و جلوی پیشرفت کسی رو بگیره و عدم پیشرفت و برخورداری دیگران رو بخواد، حجاب‌ها و موانع زیادی در زندگی خودش، گره‌های زیادی در زندگی خودش ایجاد میشه. هر کس خیرخواه باشه، حسادت و بدبینی و اذیت کردن رو کنار بگذاره، خب راه خودش باز میشه. شما هر چقدر به بندگان خدا کمک بکنید، خداوند و فرشته‌ها به شما کمک خواهند کرد. هر چقدر در خدمت خلق خدا باشید، فرشتگان در خدمت شما خواهند بود و از اون جایی که حساب نمی کنید به شما خیر می رسونند. و تناهی علی ان معاصی الله، این که همدیگر رو باز بداریم از گناه. باید جامعه اسلامی به گونه‌ای باشه که افراد همدیگر رو باز بدارن، فرهنگ امر به معروف نهی از منکر در جامعه باشه و افراد بدونن که مردی اگر خواست معصیت کنه بدونه در خانواده با مخالفت همسر و فرزندانش روبرو میشه، زنی اگر خواست معصیت بکنه بدونه شوهرش و فرزندانش مقاومت میکنن، بچه ای اگر خواست در خونه معصیت بکنه بدونه حتما با برخورد قاطع پدر مادر روبرو میشه. در جامعه باید همین گونه باشه. این نهایت عشق ورزی هست. امر معروف و نهی از منکر عرض کردیم فضولی تو کار دیگران نیست. همونطور که در زمینه بهداشت جسمی اگر یک کسی به کسی تذکر داد که مثلا این شیر رو نخور آلوده است، این آب رو مصرف نکن آلوده است، این میوه مسمومه، این غذا مانده است، این ماده تاریخ اولیه تاریخ مصرفش گذشته، چطور طرف مقابل تشکر میکنه و خوشحال میشه؟ در مورد معصیت هم همین گونه است. معصیت وقتی ضرر داره برای ساختار وجودی انسان، خب این تذکر تذکر خیلی مهمی است. تذکر برای جلوگیری از معصیت عشق به انسان هاست. این هستش که ما نمیخوایم کسی در آتش بسوزه، نمیخوایم کسی به جهنم بره، نمیخوایم کسی عقب بیفته، نمیخوایم کسی از خانواده آسمانیش دور بیفته، نمیخوایم کسی از سیر به سمت سعادت باز بمونه. لذا این تناهی باید باشه. تناهی دو طرف هم هست. همه بابایی هم که علی علیه السلام استفاده کرده، ببین تناسح، تبازل، تعاون، تناهی، تناسر، تماش باب تفاعله، یعنی دو طرف هست، دو طرف هست، یعنی همدیگر رو باز بدارند. اخوت یعنی این، یعنی همدیگر رو باز بدارن، به همدیگه کمک کنن، خیرخواه همدیگه باشن، تبازل داشته باشن نسبت به همدیگه، کمک بکنن به همدیگه و از معصیت باز بدارند همدیگر رو. و تناصر فی الله، تو راه خدا به همدیگه کمک بکنن، نصرت بکنن همدیگه رو. معنای نصرت و تعاون رو قبلا توضیح دادیم که نصرت یعنی چی و تعاون یعنی چی، فرق بین نصرت و تعاون چه هستش. و اخلاص المحبه، این که محبتمون رو خالص کنیم نسبت به طرف مقابل. خالص کردنش رو حالا در قسمت‌های دیگه توضیح میدیم در روایتی که امروز خواهیم خوند، یعنی محبت بی کلک باشه، محبت بی طمع باشه، اخلاص داشته باشیم در این محبت و صرف دوست داشتن باشه و نه نیاز. این خیلی مهم هستش. گاهی وقتا افراد به بودن در کنار همدیگه نیاز پیدا میکنن و این باعث میشه به هم باجهای معصیت آلود بدن، باجهای گناه آلود بدن به همدیگه و از خیلی از انحرافات، از خیلی از صدمات چشم پوشی بکنن. این خوب نیستش. بلکه دوست داشتن باید خالصانه باشه، هم طرف رو خالص دوست داشته باشیم و هم برای خدا باشه این محبت که خب اوجش هست که انسان یک کسی رو به عشق الله دوست داشته باشه. در عشق ها و محبت ها یه قاعده ای داریم که حالا بعد باید تو فکر میکنم شاید تو اردو برسیم، اگر برسیم در اردو باید توضیح بدم. بحث نورانی بودن یک عشق با ظلمانی بودن یک عشق، گاهی وقتا علاقه بین دو نفر آلوده است، تاریکه و تاریک کننده است، بدفرجامه. اما گاهی وقتا نه، علاقه بین دو نفر نورانیت میاره، عشق نورانیت میاره، علاقه نورانیت میاره. اونجا هم ملاک وجود داره که اگر بخواد علاقه بین دو نفر نورانیت، آرامش، شادی بیاره، بین دو همسر، بین پدر و مادر با فرزندان، بین خواهر و برادر، بین دو دوست بخواد نورانیت بیاره، ملاک داره. که این ملاک، این محبت و عشق دو طرفه، عشق زمینی، ملاکش چیه؟ اگه عشق زمینی بود اما با ملاک آسمانی کنارش بود، این خیلی نورانیت میاره این علاقه، ولی این علاقه، علاقه طبیعی و تاریک و زمینی هستش و بعد درش انواع تضادها و اختلافات ایجاد میشه. ما ناکنی این همه عشقهایی که تو کشور ما هست، دختر و پسر، زن و شوهر عاشق هم هستن، ما 36% طلاق داریم الان و یعنی این در 36% ازدواج ها به انزجار منجر میشه، به انزجار معنای جدایی. و اونهایی هم که به جدایی منجر نمیشه معلوم نیست که بمونه و دوام داشته باشه. یه درصد کمی، شاید حدود 20% از زناشویی ها هستش که به صورت یک عشق مستمر مدام از دنیا تا آخرت دوام میاره. این خیلی قشنگه که پیغمبر فرمود خدایا در بهشت هم خدیجه رو به من عنایت کن. یعنی یه عشقی که از دنیا شروع میشه و تا مرگ و بعد از مرگ، تا قیامت و بعد از قیامت ادامه داره. اگه عشق زمینی خوبه، اینجوریش خوبه. و خب این یه شرایطی داره که افراد باید رعایتش بکنن، ولی اینجوری نیستش که بگیم خب حالا این عشق خوبه پس همینجوری هم ادامه پیدا بکنه. نه، یه قواعدی باید کنار این دل ما باشه تو این عشق ورزی و مهر ورزی نسبت به همسرمون، فرزندانمون، دوستانمون، اگر که میخواییم تا قیامت و بعد از قیامت ادامه داشته باشه. باید یه چیزایی بهش بزنیم، چسب این رابطه رو باید از حالت دنیایی برش داریم، از حالت جنسی و طبیعی برش داریم، یه چسب و پیوند جاودانه بذاریم تو این رابطه تا این رابطه بتونه از صفحه مرگ خارج بشه، از نظام برزخی دنیا به برزخ برسه، از برزخ تا قیامت و از قیامت به بعد از قیامت هم این رابطه کشش داشته باشه و دائما میوه های خوب، شیرین و عالی به ما بده. یه بخشی از لذت های بهشتی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن و اهل بیت علیهم السلام در فرمایشاتشون مطرح کردن، رفاقت، دوستی و مهمانی هایی هستش که افرادی که در دنیا با هم دوست بودن، یا زن و شوهر بودن یا خواهم خانواده بودن، اونجا با هم دارند. ببین چقدر آیات ما داریم که اینها که رفیق هستن با دوستاشون توی بهشت جمع میشن و چه پیوندهای زیبا، چه مهمانی های زیبایی و نورانی دارن. اینها حتما باید اون چسبی که دو نفر رو به هم میچسبونه از جنس طبیعت و جنسیت نباشه، بلکه از جنس آخرت، از جنس خانواده آسمانی، از جنس الله، از جنس جاودانگی باشه تا این رفاقت، دوستی و عشق موندگار بشه. و جالب اینجاست، هر چقدر شما اون پیوند و چسبی رو که دو نفر با هم پیوند میخورن رو نورانی تر میکنید، این رفاقت شیرینتر، قشنگتر، استحکامش هم بیشتر میشه. در روایت داریم حضرت میفرماید که علامت اینکه یه نفر ما اهل بیت و دوست داره این هستش که به همسرش علاقمند هستش. خیلی مهمه این که معصوم، حالا شاید تو شرح جامعه کبیره ان شاءالله براتون اینا رو توضیح خواهم داد به حول و قوه الهی، که معصوم میگه علامت اینکه یه نفر هر چقدر شیعیان ما اهل بیت و بیشتر دوست داشته باشن، به همسرشون بیشتر علاقه پیدا میکنن. و این علامت خیلی مهمی هستش که عشق به اهل بیت، عشق به خانواده آسمانی، عشقهای زمینی رو قشنگتر میکنه، عشقهای زمینی رو نورانیتر و ماندگارتر و کم آسیبتر و کم آفتتر میکنه. و اگر یه عشق زمینی دائما دچار آسیب هست، یا هر دو طرف یا یکیشون، حقیقتا از برخورداری از عشقهای آسمانی محرومن یا ضعیفن در این عشقها. که نمیتونن به عشق زمینیشون اونجوری که شایسته است برسن. حالا عشق زمینی فقط زن و شوهر رو نمیگم، دو تا دوست، خواهر برادر، انسان با پدر مادرش، همه چیزهایی که در زمین هست، همه علاقه هایی که در زمین هست. خب که حالا از اون هم بگذریم، ول اخلاص المحبه، محبتشون باید خالصانه باشه. یه حال توضیح دادم یعنی چی؟ یکی بین تو خودشون دوتا باید خالصانه باشه، سعی کنند از سهم بخش طبیعی رو کم کنن و بخش آسمانی رو اضافه کنن به عنوان عامل پیوند. یکی هم که به طرف مقابلشون از چشم خدا نگاه کنن، یعنی خدا رو ناظر و شاهد رابطه خودشون بدونن و ببینن الان خدای من دوست داره که من با پدر مادرم، با همسرم، با فرزندانم چگونه رفتار کنم. دیدیم کسی مثلا تو خونه هستش، آدم بد اخلاقیه، آدم بد جنسیه، همسرش رو اذیت میکنه، ولی وقتی پدر مادر خانومش، پدر مادر شوهرش میان خونه، خیلی مؤدبه، خیلی ظاهرا ظاهر رو رعایت میکنه که مثلا ما مشکلی با هم نداریم، ولی وقتی که اونا نیستن بد جنسیاش و بد قلقیاش رو میاد، دوباره شروع میشه این اذیت کردن ها. انسان باید شعور داشته باشه، بفهمه که مهمتر از پدر مادر همسرش خدا و پدر مادر زمینیش به عنوان وکیل مدافع همسرش تو خونه شما دارن با شما زندگی میکنن. فاطمه زهرا همیشه با شماست، امام زمان همیشه با شماست، خداوند تبارک و تعالی و فرشته همیشه با شما هستن. یک نفر حیا بکنه، حیا بکنه که حتی وقتی که کسی خونه نیست بدونه که باید با همسرش چگونه رفتار کنه، با فرزندانش چگونه رفتار کنه. گاهی وقتا بعضیا هستن که وقتی پدر مادر همسرشون زنده است یه جوری رفتار میکنن، وقتی پدر مادر همسرشون از دنیا میره وحشی و خشن و هار میشن و از بی کسی همسرشون سوء استفاده میکنن و بد جنس و بد قلق میشن، بی ادب میشن، خشن میشن، پرخاشگر میشن. این خیلی بده. انسان باید دقت کنه که یک نفر ولو هیچ کس رو هم که نداره، خدا باهاش هست، خدا رو داره به عنوان وکیل مدافعش، اهل بیت هستن، خانواده آسمانی هستن. حیا بکنه، خجالت بکشه از اینکه با همسر خودش، با فرزندان خودش، یا با خانواده همسرش، یا با هر کس دیگه ای، با دوستش، با برادرش، با همکیشش، با هممحلش، یا با یه حیوان حتی. شما ناکنه امام صادق علیه السلام میگه من حیا میکنم، خیلی کلمه عجیبه، تکون دهنده است، حیا میکنم از اینکه بخوام غذایی بخورم و یه حیوان به من نگاه بکنه و من بخوام به اون حیوان غذا ندم. یه گربه بخواد نگاه کنه به انسان، فقط ما پیشتشو بکنیم، پیش بره که من بخوام غذا بخورم، نه، اون داره گرسنه‌شه، داره این صدایی که داره میکنه با تو کار داره، حرف داره. جواب یه صدا و میو میو گربه پیش نیست، جواب میو میو گربه نیست، ما غذا تو بهش بدی، یا غذایی براش تهیه بکنی. یا کبوترها، پرنده هایی که با شما کار داره، شما میبینید من دارم با چشم خودم میبینم تو خونه ما 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا پرنده هر روز میاد پشت پنجره ما میشینه. این یعنی چی؟ وقتی میاد پشت پنجره ما میشینه یعنی مهمانه، اومده در خونه شما. خب حالا بله، چه پرنده های خوشگلی، بیا ببین چه وضع جوجوی خوبی هست فلانی، بعدم اونا پیشتش کنیم برن. نه، این کار داره، اومده در خونه شما، دست بکن جیب مبارکت، برو یه 1 کیلو 2 کیلو اگه غذای مونده داری، از برنجت چیزی مونده دور نریز این برنجو، بذار اونجا، نون بذار اونجا، برو 1-2 کیلو ارزن بخر، بلغور بخر، بیار بریز برای این اینجا. اینا هم دعات میکنن، یه موقع دعای چند تا از این پرنده ها ده ها مشکل انسان رو برطرف میکنه. دعای این پرنده ها یه موقعی عذاب ها و جهنم های زیادی رو خاموش میکنه، کما اینکه اگه دلشون هم بشکنه عذاب آوره. پیغمبر فرمود یه خانوم به خاطر یه گربه ممکنه بره جهنم. گربه گرسنه باشه، گربه باردار باشه، احتیاج داره غذا بخوره یا میخواد بچه‌ها شیر بده، یه سگ، یه گربه فرقی نمیکنه. بالاخره اون مادر احساسات مادرانه داره، میخواد بچه‌هاش برسه و اونم با حیوانات با خشونت و بی‌رحمی رفتار بکنه. خب این خیلی خوب است که انسان حیا بکنه در رفتارش با دیگران و خدا رو شاهد و ناظر ببینه، که بدجنسی نکنه، قضاوت بد نکنه، غیبت نکنه، خبرچینی نکنه، نمیدونم دو به همزنی نکنه، اختلاف افکنی نکنه. اینا خیلی مهم است که انسان اینها رو در نظر بگیر، چون خدا شاهد است و ناظر رفتارهای ماست. تو به صلوات خط بفرمایید. روایت بعدی هم باز از پدر عزیزمون آقا امیرالمومنین علیه السلام هست. محضر مقدس شون هم صلوات بلند خط بفرمایید. عزت تخذک ولیک اخن فکن له عبدن. چقدر زیباست. و منح و صدق الوفا و حسن الصفا. اگر یک کسی، یه دوستی تو رو به عنوان برادر گرفت، یعنی چی؟ یعنی رابطش برادرانه شد با تو، رابطش خواهرانه شد با تو، خانم ها نسبت به هم، آقایون نسبت به هم، فکن له عبدا. خیلی حرف بزرگه. بندش شو. بندش شو یعنی چی؟ بندش شو، برای او مثل یک بنده باش. یعنی چی؟ یعنی واقعا خدمت گزارش باش، متواضع باش. کن له عبدا یعنی نخوت و تکبر، نازکشی و منت گذاری و خود برتربینی و این چیزها رو سر رابطتون بده. گاهی وقتا من میبینم حتی زن و شوهرها نسبت به همدیگه پوز میدن. مسائل درسی، مسائل هوشی، مسائل خانوادگی، مسائل مالی، نمیدونم، خصوصیتاشون رو به رخ همدیگه میکشن، با هم رقابت میکنن. این خیلی غلطه. این توهمه فقط. زن و شوهر یه نفرن. قاعده چیه؟ زن و شوهر نداره. اون قاعده یادتون نره. قاعده را اگه ما خوب یاد بگیریم همه مشکلاتمون حل میشه. هو انت. با هر کس که داری زندگی میکنی هو انت. اون خود تو هستی. بنابراین مثل این که لطیفه ای که میگن طرف با سایش کشتی گرفت دوم شد. حالا آدم یعنی چه از زنش برتر باشه یا از پوز بده به بچهش؟ یا گاهی وقتا بچه ها وقتی بزرگ میشن به پدر مادرشون فخ میفروشن، به یه جایی میرسن. این چه معنایی داره؟ ما همه همون یه نفریم، یه شخصیم، یه حقیقتیم. پوز دادن یعنی چی؟ خود برتری یعنی چی؟ فخ فروشی در کم گذاشتن یعنی چی؟ ناز کردن یعنی چی؟ نمیدونم اذیت کردن در رفاقت و دو. عبد باش. عبد باش یعنی همه امتیازهایی که باعث برتری جویی تو نسبت به طرف مقابل میشه از بین ببر. خرد چقدر بزرگی یه جوی رفتار کن که اون شخص فکر کنه که تو رفیقشی، دوستشی، همسطحشی. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه، سلام الله تعالی علیه، به قدری با صفا بود که شاگرداش میگفتن که مثلا ماها که 30 سال 20 سال شاگرد آقای مرحوم علامه بودیم، اگه یه طلبه جدیدی هم میومد مثلا یه ارتباطی میگرفت با علامه، علامه چنان او رو تحویل میگرفت که همه فکر میکردن که این تنها رفیق علامه است، تنها دوست علامه است. علامه اصلا شاگردی و دوستی غیر از این طرف نداره. حالا الان یه استاد بخواد این کارو بکنه، قدیمی‌ها از حسادت میترکن. مثلا خیلی از قدیمی‌های شاگردای یه نفر دوست ندارن که استادشون یه جدید رو هم بپذیره. ما یه موقع با یه داستانی روبرو بودیم، اینجوری بود. یه بزرگی دعوت کرد ما رو به یه جایی، رفیق دیدیم که شاگرداش اصلا تحمل هیچ عضو جدیدی رو ندارن. این خیلی زشته. این یعنی طرف متخلق نیست. این یعنی طرف خودش رو نساخته. این یعنی تخس هو انتو نمیفهمه اصلا که قدیمی و جدید ندارن. برعکس به درس یکی از اساتید دیگر رفتیم، دیدیم قدیمی تریناشون، شاگردای خیلی قدیمیشون که مثلا در حد درجه ما جوجه بودیم، جوجه طلبه بودیم، اونا همه در حد اجتهاد بودن، در حد اجتهاد خیلی بزرگ بودن شاگردای اون استاد. اون استاد ما گفته بود شما هم بیایید اینجا، اجازه داده بود. بعد خب حالا ما جوجه بودیم، اینا همه در حد اجتهاد 10 سال 12 سال 15 سال با استاد کار کرده بودن. ما روز اولمون بود مثلا یا روزای اولمون بود، استاد حالا صلاح دیده بود که ما هم بتونیم درس رو بکشیم، گفته بود بیایید. بعد که میرفتیم میدیدیم این شاگردای خیلی بزرگ استاد با ما چنان رفتار متواضعانه و مؤدبانه داشتن که نگو. یعنی هر تازه واردی که میرفت اون شاگردای استاد، با اینکه خودشون همشون یا مجتهد بودن یا قریب الاجتهاد بودن، همه با کوچولوهای مثل ما، جوجه های مثل ما، رفتارهای کاملا پدرانه و مهربانانه داشتن. انقدر متواضع، انقدر مؤدب که نگو. ما تعجب میکردیم اینا چقدر اینا تواضع دارن، چقدر روحانیون مهذب، نورانی، خوش‌فهم، فهمیده، به قدری ادب داشتن که نگو، به قدری مؤدب بودن، به قدری مهربانی میکردن به ماها که حد نداشت. ما خجالت زده میشدیم از اونها. خب یکم اینجوری تربیت میشه. وقتی میگه اگر یک کسی بر رابطه برادری باید پیدا کرد، دیگه هی منم و تویی نکن، هی گروکشی نکن، هی سخت نگیرید تو رابطه، همدیگه رو اذیت نکنید تو مهرورزی برای همدیگه. برای هم باشید، مال هم باشید، راحت حرفاتون رو بزنید، راحت بتونید نیازاتون رو بگیرید. به قول امام باقر فرمود راحت دست تو جیب هم بکنید، انقدر صمیمی که بتونید نیازتون رو از جیب طرف مقابل تأمین بکنید، بتونید راحت به هم بگید. کسی کسی رو تحقیر نکنه، کسی کسی رو کوچک نشماره، کسی برای کسی ناز نکنه، کسی راضی نباشه یک کسی نیازمند عاطفه شما باشه. اگر هر چقدر میتونید بذل محبت بکنید و این مسائل کشمکش های جهنمی رو از سر روابطتون بردارید. الان که خب متاسفانه خیلی هایی که زن و شوهر هستن هم برای همدیگه کلاس میذارن تو مهرورزی ها، تو دوستی ها، خواهر برادر ها نسبت به همدیگه. اگر یک کسی در ارتباطش با دیگران تشعن و شأن خودشو دید، حواسش به اعتباریات خودش شد، سن من بزرگتره، خیلی بده. یعنی چی من بزرگترم، همه اول باید بیان پیش من بعد من برم خونه کسی دیگه؟ یعنی چی من بزرگترم، من باید اول ازدواج کنم بعد خواهر بزرگم یا خواهر کوچیکم یا برادر کوچیکتر هستم؟ نمیدونم. نه، من بزرگتر هستی، الان نمیخوای ازدواج کنی، خواستگار برای این اومده، شما اینو راه بنداز. کی گفته که حتما من که الان بزرگ، تا من ازدواج نکردم هیچ حق نداره ازدواج کنه. یه حسادت بدی هستش که اصلا روش غلطه. آقا الان خواستگار اومده برای کوچیکتر کوچیکتر بره، هیچ اشکالی هم نداره. برادر الان طرف میگه آقا من الان برادر کوچیک هستم، سه تا برادر بزرگام ازدواج نکردن، من میخوام ازدواج بکنم. بابا میگه خجالت بکشن، سه تا داداش جلوتر از تو هستن. یعنی چی؟ بابا الان وقت ازدواج میخواد ازدواج، اون سه تا برادر نخوان ازدواج کنه، آمادگی ندارن، درس دارن، کار دارن، نمیخوان ازدواج کنن. یعنی چی؟ هیچ کدوم از شؤونات ما نباید مزاحم کسی باشه. اگه کسی تو ارتباطش با دیگران خودشو دید، من استادم، من مهندسم، من دکترم، من بزرگترم، من رئیس جمهورم، خدا رحمت کنه شهید رجایی، میگفتش که من اول که رئیس جمهور شده بودم یه موقع دیدم یکی این دهاتیا اومد همشی منو بغل کرد، انگار بچه محلشون رو بغل کرده مثلا اینا. بعد یه لحظه گفتم این مثل که حواسش نیست، ما رئیس جمهوری ما چقدر راحت اومده. بعد گفت تا اومد تو ذهنم دیدم دارم اشتباه میکنم، گفت صف بغلش کردم، فشارش دادم توی آغوش خودم تا این حسم ریخت. روحش شاد، چقدر هوشیار بوده، چقدر توجه به نفس داشته، چقدر مراقبت داشته. یعنی چی که هر کسی بخواد با ما دوست باشه، هر کس بخواد با ما ارتباط داشته باشه، اون تفرعون و تشعون و اعتباریات دنیا مزاحم باشه. پیغمبر میگه من تا آخر عمر سلام کردن به کودکان رو ترک نمی کنم. چند تا شؤون متواضعانه داره پیغمبر، میگه من تا آخر عمر اینا رو ترک نمی کنم. یکیش این که من به کوچکترها سلام بکنم، بزرگتر زنگ بزنه احوال بپرسه، اونی که شأن بالاتری داره زنگ بزنه احوال بپرسه، چه اشکال داره؟ نه من بزرگتر هستم، من استادم، من رئیس جمهورم، من هم چنینم. من این تفعونها، این تشعونها بسیار خطرناک است و جهنم سازه. اگه کسی تو ارتباطاتش با دیگران اینو دید خیلی خطرناک، تو ارتباط با خانواده همسر اینو دید خیلی خطرناک، یه کسی خانواده همسرش رو تحقیر کرد خیلی کار زشتی است، خداوند خارش میکنه تو همین دنیا غیر از آخرت. یا بچه خودش رو خدای نکرده یا همسرش رو تحقیر کرد، خداوند تحقیرش میکنه خارش میکنه. میگه اگه رابطه برقرار شد دیگه خادم هم باشید، دیگه صفا داشته باشید با هم، دیگه مال هم باشید، برای هم باشید. شعرش رو تو مهرورزی مفصل توضیح دادم، غزل خیلی زیبایی بود از مرحوم فیض، مفصل گفتم شرحش کردیم، شاید یه 10-20 جلسه دو سه تا از قصیده های قشنگ ایشون و غزل های قشنگ ایشون رو تو مهرورزی توضیح دادن به همون عباس مهرورزی. نه محبت، محبت خب فرق داره، بحثش بحث مهرورزی، به اونجا انشالله مراجعه کنن اونهایی که کار نکردن. بیایید با دوستی دوست باشیم، واقعا دوستی رو حقش رو ادا بکنیم. اگر جامعه اسلامی همین گونه باشه دیگه قاچاق و کلا سر هم گذاشتن و داروی تقلبی و مواد تاریخ مصرف گذشته و دیگه نمیدونم به هم دیگه ظلم کردن و این چیزا وجود نداره دیگه. دیگه چیز دومی چیز و نخ و صدق الوفا، به 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 امام ماست داره با ما اینجوری سخن میگه، چقدر با صفا، چقدر با صفا. خب وفاداری صادقانه داشته باش بهش. وفاداری گاهی وقتا صادقانه نیست، گاهی وقتا کسی پاکار کسی هست اما درش نیت بد داره، طمع داره، این خوب نیست. نه وفاداریت واقعا صادقانه باشه برای خدا، از روی صدق و وفا همیشه هم همینجوری باشه، موقت نباشه، همیشه این وفاداری، این پاکار بودن باشه. من مؤمن میشناسم که خانمش طلاق گرفته ازش، به هر دلیل جدا شدن، ازدواج کرده، برای خودش رفته خانواده تشکیل، اما هر وقت بفهمه اون با خانوادهش مشکلی دارن کمکشون میکنه و اونها هم تو این میبینن که برن به این مراجعه کنه و این بدونه که طمعی داشته باشه کمک میکنه. من آدم سراغ دارم، مؤمن سراغ دارم، عاشق کسی بود میخواست باش ازدواج بکنه، خانوادهش به زور اون دختر رو دادن به یک کسی دیگه، ولی هر وقت شوهر اون دختر که نمیدونست ماجرا چیه میومد پیش این، مشکلی گره میخورد تو زندگیشون، این با صفا به خاطر خدا کمک میکرد. صدق وفا داری این، یعنی اگه وایسادی پاکار درست وایسا پاکار. یادم وقتی اتفاق افتاد برای این دختر، خب این دخترم علاقه داشت به اون آقا که ندادن، یعنی خانوادش اجازه ندادن، پیش گفتم حالا میخوای با این شوهری که نه دوستش داشت نه از قبل میشناخینو ولی دادنش به زور به این، گفتم میخوای با این چیکار کنی؟ گفت استاد چنان عشقی بریزم پای این مرد که فکر بکنه خوشبخت‌ترین مرد عالمه، وظیفه‌م اقتضا اینجوری، خدا از من اینو میخواد، اصلا نمیذارم چیزی بفهمه، من عبد خدا هستم، بنده خدا هستم، حالا که دیگه پذیرفتم این شوهرم باشه وظیفه‌مو درست انجام میدم. امام صادق فرمود و ان لم یکن فی طبعه، اگه همسرتون تو طبعتون نیست وظیفتون مهرورزی و عشق ورزیه. این حرف حیوانیه که من دوستش ندارم بهش محبت نمیکنم، نمیتونم بهش محبت کنم، نمیتونم بهش بخندم، نمیتونم عاطفی باشم نسبت بهش، این خیلی حرف خشنی، حیوان میتونه این حرفو بزنه، محبت حیوانیه. یک کسی عبد خداست، خدا میگه این شخص الان همسر توست و چون همسر توست نقش همسری داره، وظیفه توست مهرورزی کردن و عشق ورزی کردن به او. و ان لم یکن فی طبعه، حتی اگه در طبعت هم نیست، تو سلیقت هم نیست، بعد پاش عشق بریزی، چون مثل نفقه دادن واجبه، نفقه شرطش این نیست که آدم زنشو دوست داشته باشه، که بهش نفقه بده. نفقه شرعا و قانونا واجبه. مثل تمکین میمونه، تمکین هم همینطور هستش. لازم نیست آدم همسرش رو دوست داشته باشه تمکینش بکنه. تمکین کردن یک وظیفه شرعی است. خب مهرورزی هم همینطوره، یه حقه. اینجوری نیست که بگیم خب حالا دوستش ندارم، احساسات ندارم نسبت بهش. این حرفه آدم خشنه. این یعنی جهنم. من دارم برای خودم آتش درست میکنم اینجوری. میام پدر زن مادر زنم خوشم نمیاد ازشون، اصلا کلاس من نیستن. کلاس من نیستن یعنی چی؟ پدر و مادر زنت پدر مادرتن، مثل پدر مادرت باید حرمت داشت بذاری بهشون. چطور در مورد پدر مادر فهمود وقت فضل هما جناح الذل من الرحمه، از روی رحمت بال ذلت رو بگستران. پدر مادرت دهاتی هن، خب تو رفتی انتخاب کردی خانواده، از اول هم میرسی پدر مادر زن دهاتی هن، سوادشون انقدر اینن، هر چی از تو انتخاب کردی، بله گفتی به یه پسر، بله گفتی. آدم به یه پسر بله میگه، فقط پسر که بله نمیگه، به همین متعلقات اون پسر بله میگه. خب احترام بذار به خانوادش، دوستشون داشته باش، درست رفتار کن، انسانی رفتار کن. این دختر رو پذیرفتی، با همه متعلقاتش پذیرفتی. نمیگه من نه، من فقط همین دختر رو انتخاب کردم بدون خواهر برادرش، بهش هم گفتم حق نداری با خانوادت رابطه داشته باشی. حرف غلطیه، حرف کاملا اشتباهیه. مگر حالا یه موقع است، نه، یه خانواده‌ای دارن که ارتباط باهاشون معصیت زاز، فتنه انگیز و یا داستان دیگه ای داره. ولی یعنی چی من گفتم که رابطه نداشته باشه؟ این حرف غلطی است، معصیت هم داره. صدق وفا اینه، وفاداری صادقانه، خوب بودن برای همدیگه، کمک کردن به همدیگه. و حسن صفا، این دیگه خیلی ظریف‌تر میشه، لطیف‌تر میشه. صفاتون نیکو باشه، خوش صفا باشید. خیلی دقیق این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام. قربون امیرالمومنین برم، خودش هم همینجوری خوش صفا بود. با یه یهودی همراه میشه، با هم گپ میزنن همینجوری، اونا نمیدونه این کیه. میرن به یه دوراهی میرسن که راهشون از هم جدا باید بشه. امیرالمومنین باید یه طرف میرفت، اون یهودیه حضرت فهمید میخواد یه طرف دیگه بره. حضرت باهاش رفت تو مسیر یهودیه، باهاش گپ زد اینا، یه جای دیگه صحبتاشون تموم شد. حالا من میخوام با عزت و مرخص شم برگردم. گفت مسیر شما اونوری بود؟ گفت آره. وقت چون حق همراهی، نگاه کنید چقدر قشنگه، حق همراهی، حق همسفری. پیغمبر ما فرمود که حق همسفری این استش که مقداری از مسیر دوست تو بری. آقا شما الان با هم اومدید، دو تا دوستید با هم اومدید، از فرودگاه پیاده شدید، تو ماشین داری و ماشین نداری، ببر برسونش بعد برو خونتون. یعنی چه؟ خب از اینجا ببخشید ما دیگه مسیرمون از اینجا جدا میشه، ما میخوایم بریم این ور، شما برید این ور. خب آقا حرف بزن، بگو مسیر شما کجاست، من شما رو برسونم. گاهی وقتا من میرم راننده‌های تاکسی ما کرایه‌اش هم گرفته، ولی وقتی میفهمه طرف میخواد 500 متر اونورتر بره، 1000 متر اونورتر بره، میگه من که میتونم از اون خیابون برم به مسیر خودم، بشین شما رو میرسونم. بارها من دیدم راننده های تاکسی، راننده های شریف تاکسی این کارو کردن، میگه بشین شما، من حالا که دارم میرم تو این مسیر شما رو میبرم. این حسن همراهیه، خوب صفا داشتنه نسبت به هم دیگه، خوب راهنمایی کردنه. نگو ببین از اون کوچه میری بعد برو سمت چپ، بعد 200 متر برو بعد سمت راست، بعد 500 متر برو اونجا، از اونجا بپرس، تازه بپرس. اگه میتونی ببریش ببرش دیگه، دو دقیقه آقا اینجوری هستش. گاهی وقتا کسی هست انقدر با صفای، مثلا میبینی یه نفر یه آدرس ازش میپرسه، راننده است، میگه دنبال من بیاید من ببرمتون، یه سوار ماشین بشید تا یه جایی من دارم میرم ببرم برسونمتون. ممکن مسیرش 500 متر 1000 متر اینور اونور شه، میذارش پای خدا، خدا میخرم دیگه. آقا من خدای بنده تو 1000 متر بردم رسوندم، خدا میکرهشم با من، خدا کرایه‌شو میده به خدا، خیلی هم گرون میده، خدا کرایه رو گرون حساب میکنه. یا من یو تل کسیره بل قلیل، خدا برای یک کار کمی ما خیلی پاداش میده. آقا بندگان خدا رو بر برسون کرایه‌شم بذار پای خدا، به خدا اهل بیت کرایه‌شو میدن، اهل بیت از زهرا کرایه‌شو حساب میکنه، به خصوص اگر سادات باشن. اگه سادات باشن یه حرمت دیگه ای داره داستان. اصلا انسان به عشق اهل بیت، به عشق خانواده آسمانش، به سادات خدمت ویژه بکنه، بقیه هم حسادت نکنن، بقیه هم کاری نداشته باشن، خب این سادات یه حساب دیگه ای داره. خب اهل بیت حساب میکنن. حسن و صفا یعنی صفا داشته باشیم با هم، خوب باشیم، صفا بکنیم با هم دیگه، و تو این صفا کردن نیک عمل بکنیم، زیبا عمل بکنیم. خب بس دیگه، زیاد خستتون نکنم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیان، مسلمین و مستضعفین عالم، رفع اضطرار از زندگی های خودمون، شفای مریضان، به خصوص مریضانی که امشب به نفس پاک شما احتیاج دارند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدایا به حق محمد و آل محمد، ما رو از فرزندان سربازان واقعی آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. خدا به حق محمد و آل محمد، اضطرار رو از حضرت، شیعیان، مسلمین و مستضعفین بردار. به حق محمد و آل محمد در فرجش تعجیل بفرما. به حق محمد و آل محمد ما رو مشمول دعاهای حضرت قرار بده. رهبرمون، اماممون، کشورمون و نظاممون رو از بلایا و حوادث مسئول و محفوظ بدار. امواتمون رو ببخش و بیامرز. همه اموات مؤمنین، مؤمنات، مسلمین و مسلمات غرق رحمت خودت قرار بده. بیماران اهل اسلام، به خصوص مریضانی که به نفس پاک شما عزیزان احتیاج دارن، چند تا از عزیزانی هم که در کلاس هر هفته میمدن امشب و امروز و این روزها گرفتار تخت بیمارستان هستن، اونها رو هم یاد میکنیم. خدای به حق محمد آل محمد اینها رو هم شفا عنایت بفرما. برای اجابت همه دعاهامون صلوات خط بفرمایید.